در ادامه اعتراضات در ایران و تازه ترین واکنش ها نسبت به سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که در اثر اون 176 نفر سرنشینان اون جان باختند، همکارم کیان معنوی الان در استودیو همراه با من هست. کیان، از آخرین اخبار لطفاً برای ما بگو.
نوشین، اعتراضات ضد حکومتی طی دو روز گذشته در شهرهای متعدد ادامه داشت و گزارش ها حاکی از ادامه حضور نیروهای امنیتی در خیابونها طی روز دوشنبه هم بود. ویدیوهای انتشار یافته از ادامه تظاهرات در دانشگاه های صنعتی شریف امیرکبیر و الزهرا در تهران و همینطور دانشگاه صنعتی اصفهان خبر دادند.
ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
نفرندان این روز
شد راه حرایت جمع بشه.
تو ماهره آمه ایمان بره برایتش بازه
در ارتباط با دانشگاه اصفهان خبرهایی برای شبکه‌های اجتماعی در مورد تلفن‌های تهدیدآمیز شب گذشته به دانشجویان انتشار یافت. خبر رسید که حراست روز دوشنبه وارد دانشگاه شده. شب گذشته هم فیلم‌هایی از شلیک گاز اشکاور به سوی معترضان در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز منتشر شد و از جمله درباره تیراندازی به پای یک بانوی معترض در تهران. این در حالی است که حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت، روز دوشنبه گفت که پلیس دستور داشته با مدارا با تظاهرکنندگان رفتار کنه. در این میان گفته میشه که شماری هم از دیشب تا حالا در تهران، آمل، بابل، گرگان، تبریز و کرمانشاه تا اونجایی که خبرها به ما رسیده به اصطلاح دستگیر شدن.
کیان، نسبت به این اعتراضات واکنش‌های خارجی هم بوده امروز، لطفا ما رو در جریان این واکنش‌ها بگذار.
تازه‌ترین خبرها اینه که وزرای خارجه پنج کشور در لندن نشستی برگزار می‌کنند و قراره درباره سرنگونی هواپیما و جمله در مورد موضوع پرداخت غرامت از سوی ایران تصمیم گیری کنند. از سوی دیگه استفان کرشمکر، سخنگوی کمیسیون اروپا برای سیاست‌گذاری و حمل و نقل منطقه‌ای، دوشنبه در بروکسل گفت که به هواپیماهای تجاری توصیه شده از پرواز بر فراز ایران خودداری کنند.
با توجه به اظهارات اخیر مقامات و مسئولان ایرانی مبنی بر این که اندکی پس از برخاستن هواپیمای اوکراین از تهران، نیروهای مسلح ایران به طور تصادفی هواپیما رو سرنگون کردن، خطر پرواز هواپیماهای مسافربری روی ایران توسط آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا در هماهنگی با کمیسیون اروپایی دوباره مورد بررسی قرار گرفته. بر اساس اطلاعات موجود، توصیه ما در شرایط امنیتی فعلی اینه که از پرواز بر فراز ایران در همه ارتفاعات تا اطلاع ثانوی جلوگیری بشه و این یک اقدام پیشگیرانه است.
در میان اولسکی دانیلوف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین، روز دوشنبه از رمزگشایی جعبه سیاه در اوکراین خبر داد.
بله، یک کارشناس ارشد قرار است در روزهای آینده از ایران به اوکراین سفر کند. این کارشناس قرار است در مورد مناسب بودن آزمایشگاهی که قرار است در اوکراین از آن برای رمزگشایی جعبه سیاه استفاده شود نظر بدهد.
سازمان ملل روز دوشنبه خواهان بررسی کامل رفتار نیروهای حکومتی با معترضان در ایران شد و نسبت به گزارش‌های مربوط به اعمال خشونت علیه معترضین در روزهای اخیر ابراز نگرانی شدیدی کرد. و سرانجام اینکه مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که مردم ایران را به خاطر عصبانیت و اعتراض به دولت خود سرزنش نمی‌کند.
I don't blame the people in Iran for being angry at their government and for protesting. We of course at the State Department have been watching.
خانم اورتگاس گفت ما البته در وزارت امور خارجه چندین ماه از اعتراضات مردم ایران رو دنبال می‌کنیم و می‌دونیم که این اعتراض‌ها فقط به خاطر سرنگونی هواپیما نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسود معترضان ایرانی بر این باورند که رژیم و سپاه تولید موشک‌های بالیستیک، برنامه هسته‌ای و گسترش تروریسم در خاورمیانه رو انتخاب کردند و این اهداف رو در اولویت نسبت به مردم خود قرار دادن. مردم ایران این را می دانند، به همین دلیل اعتراض می کنند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود که از آخرین اخبار و واکنش‌ها به اعتراضات در ایران ما رو مطلع می‌کرد. اما در ادامه، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی امروز دوشنبه در نشست خبری خود با ذکر اینکه دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی و کسب اطلاعات است گفت که همه مسئولان زیربط به دولت گفته بودند که در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی موشکی در کار نبوده. به گفته آقای ربیعی، همه مسئولان دولتی از جمله رئیس جمهوری عصر جمعه از این حقیقت مطلع شدند. پیشتر همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، و در این باره از او پرسیده.
ببینید، این روایت که به آقای روحانی، به آقای رئیس جمهور مطلع نبود از اقدامی که نیروهای نظامی مشخصا سپاه پاسداران انجام دادن، بالقوه روایت اشتباهی نمیتونه باشه، میتونه درست باشه، مخصوصا در مورد سپاه که پرس رئیس جمهور اخیر جمهوری اسلامی گفتن یک نهاد فاسد هست. میدونیم عملیات های برون مرزیش ترورهاش رو به جای اطلاع نمیده، اصلا یک ساختار شبه مافیایی است. منتها این رو هم باید بگم که روایتی که جناب آقای دکتر ربیعی امروز ارائه داد روایت دقیقی نیست، سر تا تهش با هم تناقض داره. به نظر میرسه که سخنگوی دولت سعی کرده یک روایت رسمی ارائه بده با هدف تبرئه کامل دولت و نهادهای رسانه‌ای دولت از این رسوایی. در حرفای خود آقای ربیعی هم شما تناقضاتی میبینید. مثلا ایشون تاکید میکنن، چون که گفتید که ما هیچ کدام تا جمعه عصر نمیدانستیم. خود او در همین مصاحبه میگوید که من قصد ندارم حالا توضیح بدم که پنجشنبه ما تا آخر شب چه حرفایی زدیم و چه مکاتبات و چه بحثایی کردیم. یه جای دیگه در همین مصاحبه او تاکید میکنه که گزارش نهایی ستاد کل نیروهای مسلح پنجشنبه نهایی شده بود. تقریبا برای من غیر قابل باور هست که چنین گزارش پنجشنبه آماده باشه و کسی در دولت، مخصوصا اعضای شورای عالی امنیت ملی در دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که تحت فرمان آقای شمخانی برای رئیس جمهور هست، ندانن، وزارت اطلاعات ندانه چنین چیزی رو. به نظر میرسه دولت با آقای روحانی منتظر دو تا چیز بوده. مثلا اول این بوده که ببینه رهبری حکومت علی خامنه ای تصمیمش چیه، میخواد اعتراف بکنه یا نه، به همین خاطر دست دست کرده، و دوم گزارش مکتوبی از دستگاه های نظامی نداشته، سعی میکرده این گزارش رو بگیره. برای این من اصل این موضوع که دولت، رئیس جمهور در جریان این اقدام سپاه نبوده و سپاه پنهان کاری کرده رو میپذیرم، منتها اینی که سه روز چنین اتفاقی افتاده باشه و تا عصر جمعه آقای رئیس جمهور هیچی ندونسته باشه رو منطقا و عقلا رد میکنم، چنین چیزی غیر ممکن هست. و حتما میتونیم بگیم که مقامات دولتی در رو راستی با مردم، در گزارش سریع به مردم کوتاهی جدی کردن اگر جرم انجام نداده باشند.
پس چگونه میشه این صحبت علی ربیعی رو از دیدگاه شما آقای مهدوی‌آزاد توجیه کرد؟ اشاره کرده که دروغ نگفتن، حتی به بیانیه‌اش اشاره کرده، گفته دروغ به معنی جهل آگاهانه و آمدانه واقعیت، و تاکید کرده که همه موضع‌گیری‌ها ریشه در بی‌اطلاعی داشته، چرا که همه پرسش‌هایی که پرسیده بودند این بوده که اصلا موشکی به هواپیما اصابت نکرده. ضمن اینکه عباس عبدی، فعال سیاسی و همچنین روزنامه‌نگار، در یک یادداشت در اعتماد آنلاین از حال و روز گریان سخنگو گوی دولت نوشته بود که با دو قرص خواب سعی می‌کرده که این ناراحتی رو فراموش کنه و بخوابه. شما تصور می‌کنید که این تا چه حد می‌تونه محتمل باشه که واقعاً و حقیقتاً حتی شک هم برده نشده بوده؟
کسی نکرده باشه که غیر ممکن هست. روزنامه نگاران اصلا شواهد، ده ها شاهد وجود داشت. ویدیوی شلیک و هدافند منتشر شده بود، پوکه های سر موشک تور M1 افتاده بود در خیابون، مردم عکساشو منتشر کرده بودن، هواپیما معلوم هستش که ویدیو منتشر شده بود که داره منفجر میشه و بهش موشک میخوره. این که کسی نمیدونسته که غیر قابل تصور. شهروندان ساکن دورترین نقاط ایران هم که عضو تلگرام یا شبکه‌های مجازی بودن حتما این ویدیوها رو دیده بودن. چیزی اما در حکومت وجود داره که سران حکومت اسمشو میگذارن شؤونات نظام. آقای ربیعی در مصاحبهش گفته چرخه معیوب اطلاع رسانی، من اسمشو میذارم ریاکاری ذاتی در نهاد قدرت. ببینید، واقعیت این هستش که در تمام 4 دهه گذشته اینطوری بوده. یک عالم اتفاق میفته، شما واقعا آخرش نمیدونید کار کیه. یعنی مثلا در همین اعتراضات آبان ماه یا عالمه آدم کشته میشن، یا عالمه شما در ویدیو تک تیرانداز میبینید، آخرش نمیتونید پیدا کنید که کار کی بوده. و خود حکومت هم میگه که این مثلا خود معترضین خودشون کشتن. میخوام بگم اینو دروغگویی این نهادینه شده در ساختار ایران، در ساختار حکومت ایران در تمام 4 دهه گذشته، از عملیات‌های برون مرزی گرفته تا سرکوب داخلی، تا اقدامات دولت به تو کردنش توسط نهادهای نظامی، تا این امپراتوری اقتصادی عظیمی که رهبری ایران داره، 60% اقتصاد، شما هیچ جاشو نمیتونید سرتاشو در بیارید که آخه این مال کیه، کی پاسخگوه، کی باید مالیات بده، کی باید جواب بده، کی باید برکنار شه. در واقع حکومت یه نوع ساختار شبه مافیایی گرفته، ساختار حکومت مسئول نیست آنچنان که در کشورهای غربی یا کشورهای متعارف میبینیم. برای این طبیعی است که هر از گاهی که اینطور در واقع رسوایی به پدید میاد و دیگه جایی برای انکار وجود نداره، خب مقامات هر کدام سعی کنن از زاویه نگاه خودشون گلایه بکنند یا ناراحت بشن.
آقای مهدوی آزاد، از دیدگاه شما اگر چند کشور اروپایی و آمریکایی و شرکت بوئینگ و بسیاری دیگه پشت بند هم درگیر این مسئله نمی‌شدن، شما تصور می‌کنید کار به سرانجام می‌رسید؟ افشاگری و اذعانی انجام می‌شد؟ یعنی که این هم به سرنوشت خود تظاهر کنندگان یا افرادی در میان اونها زدن، دیگر تظاهر کنندگان رو کشتن یا عدم اعلام کشته‌ها و بازداشت شدگان و بسیاری مسائل دیگر می‌انجامید؟
به شما به ضرس قاطع به قول علما آخوندها با اطمینان به شما میگم خیر، اگر حساسیت حاد خارجی نبود، مشخصا مداخله نخست وزیر کانادا، بعد هم رئیس جمهور آمریکا و بعد هم مداخلات جدی اوکراین و پیگیریشون، حتما میتونم بگم که چنین چیزی رو افشا نمیشد و نمیپذیرفتن. ببینید همین الان رسانه های غربی دارن گزارش میدن که ظرف 10 سال گذشته، 1 دهه اخیر، حداقل 2 بار دیگه ظاهرا این پدافند اشتباه کرده و 2 تا هواپیمای مسافربری دیگر رو زده. هیچگاه شما در مورد اینها چیزهایی نشنیدید؟ در 1 دهه اول انقلاب بارها پدافند ایران اشتباه کرد. 2 موردش که خیلی معروفه، مهر 60، هواپیمای شهید نامجو، فکوری، کلاهدوز جهان‌آرا، فرماندهان ارشد رو، این ناخدا هوشنگ صمدی، فرمانده در واقع فرمانده کماندوهای ارتش گفت، بعدش فشار آوردن و بلافاصله پس گرفت. او اعلام کرد که این رو پدافند خودی زده. در مورد هواپیمای شهید عباس بابایی مرداد 66 در سردشت که دیگه اصلا رسما پذیرفته شده که این هم خطای پدافند داخلی بوده، در هیچ کدوم از اینها شما چیزی نشنیدید. اینها سهله. هنوز ما نمیدونیم تعداد کشته شدگان آبان ما چند نفره، یعنی یه آمار ساده رو حکومت اعلام نمیکنه. بنابراین بسیار بسیار برای من بعیده و حتی فراتر از اون محاله که بتونم باور کنم که اگر فشار خارجی نبود در این زمینه ایران اجازه میداد بخش‌های نظامی باز بشه، میپذیرفت واقعیت رو و اطلاع رسانی میکرد.
آقای مهدوی آزاد، علی ربیعی از آتش غیر عمدی پدافند هوایی خودی گفته که منجر به این فاجعه شده. حالا سوال از شما این هست، چگونه فرد یا افرادی که تفاوت یک هواپیمای قولپیکر 737 از نوع 800 رو که در مسیر صحیح حرکت میکنه در حال اوج گرفتنه، از یک موشک تشخیص نمیدن مصدر امور میشن؟
ببینید، در این زمینه اول بگم که روایت‌های رسمی که وجود داره دارای تناقض هست. واقعیت این هست که در اینجور موارد در کشورهای پیشرفته هیئت‌های کارشناسی بی‌طرف و به معنای واقعی صادق، نه سیاسی کار، تشکیل میشن، مو رو از ماست بیرون میکشن. همین گزارش رسمی حتی ستاد نیروهای کل مسلح، اولین بیانیه‌ای که داد تو شکل دروغ وجود داشت، بعداً خودش پذیرفت. از جمله که در اولین بیانیه میگوید که هواپیما ناگهان چرخید، به همین خاطر پدافند اشتباه تشخیص داد. بعداً آقای حاجی زاده اومد گفت نه، هواپیما هیچ نقصی، هیچ اشکالی نداشته و ما همه مقصر بودیم. بنابراین واقعاً باید به این ابعاد این رسیدگی بشه. همین الان شایعاتی هست در شبکه‌های مجازی که اصلا چه بسا فراتر از خطا بوده، این که همش ما میگیم خطا، شاید خطا هم فراتر از خطا بوده باشه، شاید در بخشایش حتی نوعی تعمد اداری وجود داشته باشه، اینو من نمیدونم، باید راجبش رسیدگی بشه. منتها این همون ساختار هیئتی است دیگه، همون چیزی که علی خامنه‌ای میگذارد اسمش رو، آتش به اختیار، همون گروه های فشاری که شما در سیاست میبینید، معلوم نیست از کجا اومدن، چی کار میکنن، مراسم ها رو به هم میزنن، هر کاری دوست داشته باشن میکنن، نمیدونم در سیاست مداخله میکنن، در حوزه نظامی هم همین کارها رو دارن میکنن، منتها در حوزه نظامی به چشم ما نمیاد. بعد از 3 دهه رجزخانی سپاه تصمیم گرفت یه عملیات انجام بده، حالا دیگه به چشم خودمون دیدیم که تو مراسم قاسم سلیمانی نمیدونم 50 نفر کشته میشن و بعدم تو این ماجرای بوئینگ اوکراینی. فکر میکنم این همون ناکارآمدی نهادینه شده در ساختار جمهوری اسلامی است که به گمان من بزرگترین تهدید علیه حکومت، معتقدم جدیترین تهدید علیه حکومت، نه دخالت خارجی است، نه حتی در واقع سرکوب، بلکه این ناکارآمدی ذاتی است که اجازه نمیده هیچ چیزی عوض بشه یا بهبود پیدا بکنه.
آقای مهدوی آزاد، در نهایت و آخرین سوال از شما اینه که غلام علی جهان جهانگیری معاون بیمه مرکزی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته که خسارات ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورده شده که با توافق دولت‌های دو کشور از سوی دولت ایران پرداخت میشه. این برآورد آقای مهدوی آزاد تا چه حد متوجه خسارت‌های که به سرنشینان در جان باخته ایرانی تعلق میگیره و چه مقدارش برای شرکت‌های مختلف و کشورهای مختلف و بدنه هواپیما و این چیزاست؟ چرا که او گفته بخش عمده این خسارت به بدنه هواپیما تعلق میگیره. گفته اگر خسارت وارد 100 میلیون دلار باشه، 70 میلیون دلار اون مربوط به بدنه هواپیماست. و صحبت‌هایی است در مورد اینکه کشته شدگان ایرانی احتمالاً بخش اندک و یا حتی هیچ بخشی از خسارات رو نخواهند گرفت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ببینید، اون چیزی که شما گفتید، آقای غلامعلی جهانگیری معاون بیمه مرکز ایران گفته یه حدود 100 تا 150 میلیون دلار خسارت وارد میشه به ایران، که میگه 70 میلیون دلارش هم مربوط به بدن هواپیماست. این یکی از خوشبینانه ترین ارزیابی های امروز در این زمینه است. واقعاً است که ابعاد خسارت به نظر میرسه بسیار 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 بالاتر از این حرفا باشه. آقای محمد خرم وزیر اسبق راه یه گفتگوی کرده با نشریه تجارت نیوز، اون تو تشریح کرده که چه اتفاقاتی افتاده، از جمله که ایران باید غرامت تک تک سرنشینان رو بده به فرانسه به عنوان سازنده موتور خسارت بده، به بوئینگ به دلیل ریزش ارزش سهامش خسارت بده، به برند شرکت ایران اوکراینی به دلیل خسارتی که بهش وارد شده دوباره پول بپردازه، و از همه اینها مهمتر ما بخشی از خسارت‌ها رو شاید سال‌ها نتونیم جبران کنیم. یک نمونه‌اش آقای خرم گفته ترافیک هوایی ایران. میدونید که ایران سال 97 بر اساس گزارش شرکت فرودگاه ها حدود 1800 میلیارد تومان در سال از محل پروازهای ورودی از کوریدورهای ایران از شرکت های خارجی پول میگرفت. بعد از سرنگونی پهباد آمریکایی 10% این درآمد کاهش پیدا کرد. حالا آقای خرم میگه که به گمان من بی اعتمادی که به وجود اومده سالها طول میکشه این ایرلاین ها دوباره به ایران اعتماد کنن. یه چیز دیگری دوباره اینجور وجود داره، دروغ های آقای عابدزاده رئیس هواپیمایی کشور. خسارت های این غیر قابل تصوره، به این خاطر که نهافل بین المللی اساسا به مقامات سیاسی ایران، به سران ایران بی اعتماد بودند، اما به کارشناسان ایرانی، به محافل کارشناسی اعتماد داشتند. اینکه یک مقام کارشناسی مثل آقای عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور اینطوری اومد دروغ گفت، اطمینان داد، گفت امکان نداره، این در واقع اعتماد به بدنه کارشناسی ایران رو از بین میبره. و این خساراتش دیگه فقط در حوزه هواپیمایی نیست، در حوزه اقتصاد هم ما شاهد خسارت خواهیم بود. من فکر می‌کنم خسارت بسیار سنگینی وارد شده و همین خشم و غضب امروز اجتماعی ایران هم بخشی از این خسارت هاست.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
میخواستم راجع به معترضین که در آبان ماه 98 شرکت کردند و آقای روحانی فرمودند اندک بودند، 1000 نفر معترضین که با بودن ضد شورش و گارد مخصوص و 1000 خطر که در کمینشان هست برابری میکند با 1 میلیون از نفراتی که برای مراسم های حکومتی به خیابان می آیند. یک روز به معترضین اجازه بدهند در هر شهری به میدان بیایند و بدون شعار و بدون هر گونه حرکت اضافی، آن وقت ببینند که چند میلیون به خیابان خواهند آمد و بر ضد حکومت شرکت می کنند. حسین هستم از اصفهان.
آقای ربی چقدر دروغ میگی شماها، دوباره یه دروغ دیگه درست کردین به خورد این ملت بدین و میگین که رئیس جمهور تا عصر جمعه خبر نداشت. و اگه خبر نداره و چطوری تو مملکت زندگی میکنه؟ و این چه رئیس جمهوریه که خبر نداره هواپیما رو زدن، تمام مردم 5 صبح 4 صبح دیدن و شما میگین که ما خبر نداشتیم؟ یه دروغتون و اگر دوباره انداختین گردن آمریکا، مملکتی که داره میخواد جنگ بکنه، میخواد بره آمریکا رو بزنه، چطور اجازه دادین هواپیما پرواز بکنه؟ چطور اجازه دادین خط هوای آزاد باشه؟ این یه دروغتون. اگر آمریکا نبود، باور کنی شما روحانی، خامنه‌ای خدا رو دشمن میدونستی، میگفتی خدا دشمن ماست.
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتند که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلافاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی، وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه اعتراضات به سرنگون شدن هواپیمای حامل 176 مسافر به وسیله سپاه پاسداران، شامگاه یک شنبه مردم در شهرهای مختلف ایران به خیابانها آمدند و با پلیس درگیر شدند. برای تحلیل بیشتر دور تازه اعتراضات، پیشتر در میزگردی با شرکت تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، و مهدی گلرو، روزنامه نگار از ترکیه، ابتدا از خانم گلرو پرسیدم چرا با وجود کشته شدن صدها نفر از معترضان در جریان اعتراضات آبان ماه، باز هم مردم به خیابانها آمدند.
من قبلا هم این رو اشاره کردم و فکر میکنم که بسیاری از تحلیلگران و روزنامه نگاران به این اشاره کردن که این دور در واقع سیکلی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، معترضین 10 سال یه بار، 5 سال یه بار توی خیابونها میریختن، ولی این بار بحران برای جمهوری اسلامی خیلی جدیه. یک دومینوی بحران برای جمهوری اسلامی ایجاد شده، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ مشروعیت و بحث‌های سیاسی، چه به لحاظ اجتماعی، که هر کدوم از اینها طیف‌های مختلفی از مردم رو ممکنه به خیابون‌ها بکشه. در مورد اعتراضات آبان ماه دیدید که بحث بنزین بود که مشخصاً بحث‌های معیشتی رو پشت خودش داره. در الان هم می‌بینید که به دلیل ناامیدی‌ها و مسائل اجتماعی هستش که مردم می‌ریزن توی خیابون، و همه اینها در نتیجه عدم مشروعیت و سرکوب‌های سیاسی هستش که در طی 40 سال اخیر وجود داشته. این دومینو ادامه پیدا می‌کنه، هر بار نزدیک‌تر ممکنه به هم دیگه بشه یا سالی یک بار تکرار بشه، ولی الان می‌بینید که به فاصله کمتر از 3 ماه این اتفاق تکرار میشه و مردم دوباره توی خیابون میان، به خاطر اینکه این اعتراضاتی که در آبان ماه بود با جوابی مواجه نشد از طرف حاکمیت که در واقع مردم بخوان که به خونه هاشون برگردن و توی خیابون نیان، و این عدم پاسخگویی حاکمیت باعث میشه که این فضا تشدید هم بشه.
آقای رحمانی، من همین سوال رو از شما دارم، فقط با یک اضافه مطلب، چون خانم گلرو اشاره درستی کردن به اینکه تفاوت آبان ماه با الان این بود که در آبان ماه طیف دیگه‌ای از مردم به خیابان‌ها آمدند و این بار طیف دیگه‌ای. اولا میخوام ازتون بپرسم که چرا همچنان مردم به خیابان‌ها آمدند گرچه از طیف‌های مختلف این بار، و اینکه به نظر شما آیا این اتفاق ممکنه بیفته که این طیف‌های مختلف با هم یک پارچه بشن و به هم ملحق بشن؟
ببینید، این سوال آخر خیلی مهمه. این نیاز به گفتمان مشترک، یک رهبری و در این حال یک همراهی الیت داره. واقعیت اینه که این اتفاق باید بیفته ولی هنوز نیفتاده. به عنوان یه کسی که کنشگر سیاسی مدنی هستم میگم، به عنوان یه تحلیلگر اگر بخوام بگم، ببینید آبانی ها دیروز و پیروز نیومدن عمدتا. اینا که اومدن همون اخشاری بودن که تو جنبش سبز بودن و با این افتضاح و توهین به شعور مردم، خیلی ها اون چپ خوابیدن که شنبه با وجود داغدار بودن اینو بشنون که نقص فنی هواپیما بوده، با وجود که با نظام مشکل داشتن، مثل همین بعضیا آمدن برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی به خاطر عمده شدن محوریت امنیت ملی، شاید اینا برخیاشان شعار داده بودن قبلا نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، یعنی اون مسئله امنیت. یعنی واقعیت اینه که بسیاری به حکومت اسلامی هم به شدت با جمهوری اسلامی مشکل داشتن، ولی دوست داشتن که این نقص فنی باشه. ولی این چه اتفاق افتاد واقعا جامعه رو به بخت فرو برد، بخصوص اقشار طبقه متوسطه که اخبار دنبال میکنن و این کتمان و باز دروغ گفتن و باز حتی معذرت نخواستن آقای خامنه ای و بعد از موضع بالا آقای فرمانده سپاه میگه من فدای مردم هستیم، پیشمرگ مردم هستیم، ولی ما از شما مراقبت شدید میکنیم. شما دقت بکنید این خیلی تحریک آمیزه. حتی جفسازی که سفیر انگلیس دست داشته ندانست این حالت خاموش کنه. ولی فرق این به عنوان تحلیلگر میگم فرق این اعتراض با اعتراض آبان یکی سیاسی بودنشه، یکی این محور امنیت کنار رفتنشه. ببینید اون شعار رضا شاه روحت شاد یک گفتمانیه که جامعه طرفدار داره، از این گفتمان میشود حمایت از قاسم سلیمانی هم در آورد بیرون، تو خلاصه امنیت میاره دیگه. ولی پشت این امنیت میشود خیلی چیزها رو پنهان کرد. دیروز امروز و پیروز این اعتراضات رب به طرف حقوق شهروندی، به طرف نالایق بودن حکومت، یه فرقهایی با هم داره که به عنوان تحلیلگر میگم. ولی در اون موردی که شما گفتید این مسئله با اراده و برنامه و خاص میشه که اقشار اجتماعی ایران روی یک سری مسائل روی عدالت در کنار آزادی اصل تمامیت ملی با مداراگری با اقوام ایرانی گرد هم آورد با محوریت ضد فساد، چیزی که با این ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به اصطلاح همراه نمیتوانه باشه به این سادگی. به خاطر شما به یک گفتمان و یک خلق بستر جدید نیاز دارید. ضمن این اعتراضات ممتد تکرار خواهد شد، چون بحران‌های وحشتناکی در جامعه ما چه به لحاظ فرهنگی چه لحاظ سیاسی و چه لحاظ اقتصادی وجود داره.
خانم گلرو، میخوام این سوال ازتون بپرسم که مقام های جمهوری اسلامی و به ویژه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از خانواده های قربانیان این حادثه عذرخواهی نکردند. از طرفی برخورد پلیس با معترضانی که به خیابان آمدند و غصه دارند و خشمگینند، اون هم در شب گذشته، نشون میده که شیوه سرکوب آبان ماه دوباره تکرار شده. یعنی پلیس از گاز اشک‌آور و گلوله استفاده کرده برای سرکوب معترضان، همچنان که بازداشت و تهدید و اینها هم ادامه داشته. به نظر شما چرا باز هم حکومت جمهوری اسلامی متوسل به همون شیوه آبان ماه شده، گرچه پلیس انکار کرده و گفته که ما گلوله شلیک نکردیم، ولی فیلم هایی که در اومده نشون میده که مجروح شدن عده‌ای؟
ببینید تا الان سابقه نداشته که به خاطر مسئله ای آقای خامنه‌ای عذرخواهی بکنن از مردم. یعنی در طی این 30 سالی که ایشون رهبر هستن همچین سابقه ای ندارن که بخوان از مردم عذرخواهی بکنن. نهایتش کشته شدگان در مراسم کرمان رو شما میبینید که اونها رو هم همراهان شهید مینامن و میگن اونها هم شهید شدن. باز هم هیچ چیزی از عدم مدیریت و سوء مدیریت گفته نمیشه. خب به نظر میرسه با توجه به تجربه های پیشینی که دارن، چه در مورد شوروی چه در مورد رژیم قبلی در ایران، آقای خامنه‌ای به خوبی هم در واقع این رو متوجه شدن که هر نوع کوتاه اومدن، هر نوع عقب نشینی کردن میتونه نتیجهش این باشه که معترضین و مخالفین پیشروی بیشتری داشته باشن. به خاطر همین همیشه در مقابل همچین شرایطی و در برابر بحران ها تصمیم میگیرن که همون جایی که قبلا ایستادن بایستن و هیچ وجه هیچ گونه عذرخواهی نمیکنن، چون عذرخواهی رو در واقع عقب نشینی و به حق دونستن اون اعتراضات میدونن. اگر که آقای خامنه ای عذرخواهی میکرد در واقع این حق رو به مردم میداد که پس حق دارید شما که بیایید به هر نوع اعتراضی که میخواهید بکنید، و چون این اعتراضات رو اساسا درست نمیدونن و حتی اعتراضات این 2-3 روز اخیر رو هم در نتیجه فشارهای آمریکا یا شستشوی مغزی که عده ای از طرف آمریکا دیدن توی مصاحبه ها و تو برنامه های تلویزیونی میبینید که مرتب تاکید میکنن که باز همین افرادی که توی خیابون اومدن دست نشانده آمریکا و کشورهای غربی هستن. طبیعتاً اینکه عذرخواهی نکردن بر اساس سبک و سیاق 30 سال گذشته طبیعی ترین کاریه که رژیم میتونه انجام بده.
آقای رحمانی، خانم گل رو اشاره کردن به عادت 30 ساله جمهوری اسلامی در عذرخواهی نکردن. به نظر شما آیا این شیوه هنوز هم پاسخ میده، هنوز هم جوابگو هست و اعتراضات رو خاموش میکنه، یا فصل تازه‌ای باز شده، نسل جدیدی آمدند و اونها رویکردشون متفاوته؟
ببینید، اینا نسل جدیدی اومدن رو اعتراض، ولی صورت مسئله کشور ما پاسخگو نبودن قدرت اوله یا دیر معذرت خواستنه. ببینید، سال 57 هم معذرت خواسته شد ولی دیر بود. بحث اینه که من نمیخوام اینجا الان سال 57 آقای خامنه ای خودش یک نعمت برای ایران میدانه، حکومتش یک نعمت برای مردم میدانه. این لااقل اکثر مردم این اعتقاد ندارن. 25 سال مردم میرن خلاف نظری به هر موقع امکان داره رای میدن. این به مفهوم حتی تایید نظام هم نیست، به مفهوم روش مبارزاتی است. آقای خامنه ای مقابل این واشتاده با همراه سپاه. ولی مشکل آقای خامنه اینه که با یک محاسبه ای که همه چیز کال بیگانه است و خودش هم نعمتی برای ایران میدانه و حکومتش نعمتی برای ایران میدانه، در حقیقت عذرخواهی برای چی میکنه؟ بعد از این طرف دیگه تضاد ساختاری قانون اساسی با اینکه رئیس جمهوری هیچ کاره که حتی خبر هم نداشته چه خبر، عذرخواهی بکنه به نوعی و آقای خامنه ای نکنه. ببینید، دولت های ما گاهی عذرخواهی کردن، مثلا کاری که آقای خاتمی تو قتل های زنجیره ای کرد، ولی حکومت ایران هیچ وقت عذرخواهی نکرده. همون موقع هم آقای خامنه ای اومد گفت که این قتل های زنجیره ای کار تحریک کشورهای خارجی است و باعث شکنجه وحشتناک حتی به عوامل خود حکومت مثل همسر سعید امامی شد. آقای خامنه ای هنوز این زاویه رو تغییر نداده.
آقای رحمانی، من همینجا ازتون بپرسم که چون خانم گلرو هم اشاره کردن که آقای خامنه ای همیشه میان و منسوبش میکنن به تحریک از طرف بیرون بیگانه ها، حالا هر اسمی که بخوام بذارن، آمریکا، اسرائیل، بریتانیا، آیا فکر میکنید که آقای خامنه ای واقعا به این اظهاراتشون باور دارن؟ یعنی واقعا فکر میکنن که عده‌ای تحریک میشن، یا نه میدونن دلیل رو ولی خب انتخاب کردن که این رو به عنوان دلیل بیان کنن؟
این شما یه خامنه ای متأخر داری، یه خامنه ای بسیار متقدم، یه خامنه ای قبل از انقلاب. اون آقای خامنه ای قبل از انقلاب خیلی رگاهی حتی تحلیلی داشت. خب خامنه ای بعد از انقلاب و پست گرفت، خب آرام آرام به اقتدار اومد، ولی من واقعا نمیدونم این امر بهش مشتبه میشه. آقای خامنه ای الان با سپاهش در منطقه قدرتی دارن. خب آقای خامنه ای ببین، روزی که قبل از این زدن هواپیما بخشی از اصولگراهای خیلی ضد اصلاح طلب مثل آقای سعید زیباکلام و صد تا دانشجو و مقامدار مقامات پایین در جمهوری اسلامی اومدن آقای خامنه ای مخاطب قرار دادن، گفتن آقای خامنه ای آبان ماه منتسب به خارجی نکن، اینا مردم بودن و کشتار شدن و این صد تا انتقاد کردن. این برای اولین بار بود یک جریان اصولگرا نامه علنی خطاب با آقای خامنه ای داد. این جریان اصولگرا پیامش تو این زدن هواپیما اصلا در حاشیه رفت، ولی آقای خامنه ای فردای بعد از چیز دوباره سخنرانی کرد به مناسبت 19 دی، بازم گفت آبان تحریک خارجی ها بود. ببینید، این شما میده آقای خامنه ای دیگه، بالا من توی شخصیتش نیستم، شما میده آقای خامنه ای مثل همه این دیکتاتورها همه چیه یک نوع نظریه توتره پشتش میبینه. حتی این کشتار آبان شلیک به پایگاه رأیش بود، بیش از صدها نفر کشته شده لااقل، و اینا رفتن و اتفاقا آقای خامنه ای اینجا اون سواله، اونی کشته شده و اون کشته همه رو میگه شهید، یعنی یه سری میگن نیروهای خودشان، یه سری از مردم کشتن، پس میگه برید بیناش دیه بدید. یعنی ولی در این حال آقای خامنه ای اگه اونو بگیم این فریبه، یه بکره، ولی تحلیل آقای خامنه اینه که آبان کار خارجیست، تحریک خارجیست لااقل. و این تقریبا شما تو تمام رفتارهای آدم های دیکتاتور تو طی تاریخ میبینی و شبیه.
خانم گلرو، در ادامه همین صحبت ها، بسیار خوب، اگر که آقای خامنه ای معترضان آبان ماه رو تحریک شده از طرف بیرون و بیگانه ها میدید و گروهی از اونها رو اختشاشگر خوند، چرا در برابر خانواده های قربانیان ساقط شدن هواپیما به وسیله سپاه پاسداران همدردی نکرده باهاشون، چون اینها آدمهایی بودن که کف خیابون نبودن، مسافر بودن، داشتن میرفتن.
من اول اشاره کنم به این که آقای خامنه‌ای احتمالاً میدونه که جریانات اعتراضی به ویژه مسائل اقتصادی به چه شکلیه، به خاطر اینکه دقیقاً در اوج بحران میاد تعریف مستضعفین رو تغییر میده و یک تعریف جدیدی ارائه میکنه، در صورتی که بر اساس ویدیوهایی هم که بعدش منتشر شد همین آقای خامنه‌ای در یک نماز جمعه در دوره ریاست جمهوریشون مستضعفین رو شکل دیگه‌ای تعریف کرده بوده، ولی این بار میاد و میگه مستضعفین به معنی این فقرا و کسایی که حالا اعتراضات خیابونی دارن و اعتراض به وضعیت اقتصادی دارن نیست، به خاطر همین وضعیت اقتصادی رو حداقل میدونه. به لحاظ حالا مسائل دیگه آقای رحمانی دقیقا اشاره کردن، دیکتاتورها معمولا یک فانتزی در مورد کشور خودشون میسازن و نمیخوان هیچ وقت باور کنن که اون فانتزی ممکنه با واقعیت متفاوت باشه. اما در مورد جانباختگان هواپیما هر نوع موضع‌گیری از طرف آقای خامنه‌ای باعث تضعیف سپاه میشد. خب میتونست که فرمانده سپاه رو جابجا کنه، بالاخره ایشون فرمانده کل قوا هستن، قاعدتا فرمانده های سپاه به لحاظ اینکه نیروی نظامی هستن نمیتونن استعفا بدن، فرمانده کل قوا میتونه اونها رو عزل بکنه. این کار رو که نکردن و عکس العمل دیگه هم نشون ندادن، به خاطر اینکه میدونن که دست راستشون سپاهه و هر نوع تضعیف سپاه منجر به تضعیف حاکمیت جمهوری اسلامی میشه.
خب اینجا این سوال مطرح میشه که بسیار خوب، تضعیف سپاه به معنای تضعیف نظام هست، ولی آیا نه این که همین سپاهیان بخشی از مردم کشور هستند و عذرخواهی نکردن تضعیف جایگاه حکومت در برابر مردم هست؟
خب میبینید که در طی 48 ساعت اخیر شروع کردن به یک سری پروپاگاندا و اخبار تولید کردن و رسانه‌هاشون رو در اختیار تحلیلگرایی قرار دادن که نهایتاً مردم رو بخوان متقاعد بکنن و همون طیف نزدیک به خودشون رو متقاعد بکنن که این تنها راه بوده و برای در واقع حمایت و امنیت شما ما مجبور بودیم که این هواپیما رو بزنیم. اگر که این هواپیما کروز بود اون وقت چی میشد؟ شما معترض میشدید خودتون به عنوان مردم. تمام ویدیوها، تمام سخنرانی‌ها و صحبت‌هایی که در طی 48 ساعت اخیر منتشر شده حاوی یک پروپاگاندا به نام این هستش که سپاه مجبور بوده و اگر این کارو نمی‌کرده ممکن بوده اون یک موشکی باشه و به شما آسیب برسونه. اینطور نیستش که در واقع هیچ عکس‌العملی نشون ندن. این عکس‌العملی رو که الان دارن نشون میدن یک شکل دیگه پروپاگاندا هستش، فقط به خاطر اینکه نشون افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن که سپاه باید این کار رو می‌کرده. بالاخره نزدیکان خودشون رو هم می‌بینید که ممکنه که همچین تحلیلی رو بپذیرن و مصاحبه میکنن، مرتب در حال مصاحبه هستن در شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی، با مردم صحبت میکنن و ازشون میپرسن آیا سپاه درست بود که این کارو کرد و گزارش‌هایی رو از طرف مردم پخش میکنن که مورد تایید هستش اقدام سپاه و این باعث میشه که سپاه تضعیف نشه به عنوان یکی از بزرگترین نیروهای حامی جمهوری اسلامی.
آقای رحمانی، دست کم این تاکتیکیه که جمهوری اسلامی بهش متوسل شده در وضعیت فعلی، چقدر فکر میکنید که مؤثر باشه این تاکتیک و واقعا با توجه به دروغگویی که سه روز ادامه پیدا کرده فکر میکنید چقدر مردم باور کنند این نوع تبلیغات رو در وضعیت فعلی؟
ببینید مردم این تبلیغات رو الان دیگه مردم اکثر مردم حتی درون حکومت و حتی درون جبهه راست هم شما شاهد معذرت خواهی هستید، یعنی خیلی فرو ریخته. آقای خامنه‌ای معذرت نمیخواد، خب من متاسف شدم، بیشتر متاسف شدم وقتی خودیا زدن. خب ولی بحث اینه که اکثر عظیمی از جامعه الان واقعیت اینه که متاثره، ولی جمهوری اسلامی به نظر من در مواقعی شانس آورده. مثال پاس گلی که بوش دوم داد در اشکال عراق یک میدان ایجاد کرد. ببینید ما الان در ایران یک میدان امنیت داریم، گفتمان امنیت داریم، خیلی مهمه، یک گفتمان آزادی و کارآمدی. به میزانی که وضع اقتصادی جامعه خراب میشه چرخش جمهوری اسلامی به طرف این که ما امنیت میاریم، مانور رو دقتهای موشکهای سپاه، ببین موشکهای سپاه دقت داشته، درست هم از آمریکایی‌ها میگه. خب بحران هایی که تو منطقه به وجود بیاد امنیت رو چیز بکنه. ببینید من بین رضا شاه و روحت شاد و تجلیل از قاسم سلیمانی نسبت برقرار میکنم. یعنی کسانی که امنیت میارن در مقابل داعش ها، در مقابل اوضاع به هم ریخته. آقای خامنه‌ای الان با توجه به مشکلات اقتصادی روی قسمت مانور میده. گاهی به اصطلاح پاسگلهایی با آقای خامنه‌ای داده میشه تو منطقه که اون پاسگلی که آقای خامنه‌ای فرصت میده میاره از این تو داخل استفاده میکنه. به میزانی که سپاه در منطقه قدرتمند شده، دست مردم و جامعه مدنی حتی روحانی رو بسته. این کفر رو چجوری میشه به هم زد؟ الان یکی از بزرگترین مشکل راهبردی نیروهایی که میخوان این فضا بشکنه، این بنبستی که ما توش اومدیم، تحریم های ترامپ افزون شده، آقای خامنه روی تحریم ها سوار شده، بخشی از جامعه از جنگ میترسن، به این طبع اقشار متوسط و اقشار مردم بین گرسنگی و امنیت در نهایت باید امنیت انتخاب کنن. حکومت یه بازیگری هایی داره. به نظر من آقای خامنه ای هنوز رو این مانو خواهد تا ما برای شما امنیت آوردیم، ولی اگر شرایط منطقه‌ای حاد نشه، مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی داخل ایران اگر درست هدایت بشه، یعنی به آشوب و غارت اموال از طریق اقشار مختلف هم نشه، اون موقع جمهوری اسلامی به اصطلاح در یک استیصا قرار میگیره. باید دید آیا میشود به اون سمت برد، که خود ما دیدیم گاهی خود نیروهای حکومت هم در آشوب به آشوب آتیش زدن و بعد سرکوب کردن دست دارن. به عبارتی ما در یک چشمانداز خاکستری زندگی میکنیم. این چشمانداز خاکستری بستگی به این داره که چقدر جامعه مدنی و روشنفکران و الیت بتوانن خودشان جمع جور کنن، و این هنوز به اصطلاح مشاهده نمیشه. ضمنی که شما نمونه ها و شاهدهای از این مقاومت رو میبینید.
چرا علارغم اتفاقات اخیر، چه در آبان ماه که مسئله اقتصادی بود و چه الان که مسئله جمعی و مردمیه و مردم قصه دارن و ناراحتن به خاطر کشته شدن جمع زیادی 176 نفر، چرا هنوز بخش الیت ملحق نشدن به مردم؟ چرا هیچ کاری نکردن؟
ببینید خیلی سوال مهمیه. واقعا مسئله است. این 1396 الیت همدلی کرد ولی همراهی نکرد. تو آبان این همراهی یه مقدار شد ولی هنوز کافی نیست. چند تا مسئله است. یه گفتمان اصلاحات با بن‌بست رسیده، هنوز بخشی از اون الیت و روشنفکران به اصطلاح سرگردانن. شما این سرگردانی رو میبینی. هنوز آقای خاتمی میخواد تو بره تو انتخابات، آقای تاج‌زاده مثلا میگه ما دیگه نمیریم تو انتخابات، نه امروز میگه. و این یه بخش. یه بخش از روشنفکران ما به لحاظ گفتمان سازی دچار مشکل هستن. و یک مسئله این است که مسئله ناامنی، یعنی احساس ناامنی در بخشی از اقشار جامعه باعث میشه اینا محافظه کارتر بشن. گفتمان امنیت محور یک گفتمان خطرناکیه. این از گفتمان امنیت محور اوش قاسم سلیمانی افرادی میان تو تشکیل ترور و بعد ترورش که اصلا ممکنه است اون شعار نگذره و نلبنان هم داده باشه. این که چرا نشده به نظر من این است که شما 1396 24 میلیون نفر اومدن با آقای روحانی رای دادن که خیلی قبولش نداشتن که شاید فضا رو باز کنه. آقای خامنه‌ای کلن آقای روحانی آشمت کرده، انداخته پشت خودش و دولت نالایق. این افراد شامل به اصطلاح هنرمندان بودن، روشنفکران بودن، همشون هم وقتی اعلام رای دادن کردن از اون ناگزیری رای دادن. این واقعیت تو متناشون هم هست. خب این وقتی که جواب نداده، برگشتن و خلق یک استراتژی و گفتمان جدید یه مقدار زمان بره. این طبیعیه، ولی واقعیت باید حواس ما با حواس اون بمای فعال سیاسی الان میگه نه تحلیلگر. زمانم دست ما نیست، امکان داره خیلی چیزا تغییر پیدا کنه دیگه، نشه گفتمانی به اصطلاح ارائه داد. اگر یک گفتمان ندانیم ارائه بدیم، یک گفتمان دیگه میاد بالا، گفتمان امنیت محور. حالا دیگه حالا کدام نظام میاد مهم نیست، اونی که میاد فقط با امنیت سعی میکنه خیلی از چیزهای آزادی دموکراسی و همه رو بمالانه. به خاطر این نتوانستن رو باید همونجور که توضیح دادم در این عوامل دید. و این تا بخشی از روشنفکران، دانشجویان، الیت، جریانات سیاسی به این نرسن که گفتمان جدیدی لازمه و این گفتمان جدید فراتر از اصلاح طلبیه و نرسن، ما نمیتوانیم به اون مرحله برسیم. اون باید خطرهای بیشتری همه رو تهدید خواهد کرد.
خانم گلرو، آخرین سوال رو من از شما بپرسم. اینکه درسته که آقای رحمانی معتقدن که بخش الیت هنوز وارد گود نشدن و هنوز ملحق نشدند، ولی در چند روز گذشته ما شاهد بودیم که هنرمندان، موسیقیدانها، سینماگرا، دست‌اندرکاران تئاتر، ورزشکارا به هر نوعی که تونستن با مردم ابراز همدردی کردن. یعنی مثلا هنرمندای مثل مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره فیلم فجر اعلام انصراف کرد، یه عده دیگه از موسیقیدانا کنسرتاشون رو لغو کردن، تئاتری‌ها نمایشاشون رو لغو کردن. آیا احتمال میدید که این گونه رفتار در آینده ادامه داشته باشه از طرف بخش به هر حال فعال و الیت، این هنرمندا و موسیقیدانا، سینماگرا و به هر حال این حوزه؟
به هر حال مسیری که الان باز شده این شروع خیلی خوبیه. یعنی اون اتفاقی که الان افتاده، هنرمندا، بازیگرها، ورزشکارها این جرأت رو بکنن که بخوان اعتراض بکنن و در مراسم‌های حکومتی شرکت نکنن، این واقعا اتفاق بزرگیه و من این رو اثر خیلی مثبتی رو درش می‌بینم، به خاطر اینکه کسایی که حتی مطلع نباشن از جریانات اطرافشون و فقط هنرمندا رو در واقع پیگیری بکنن اخبارشون رو یا صفحاتشون رو، اونها هم در جریان قرار می‌گیرن و این خیلی می‌تونه موج خوبی رو ایجاد بکنه. در کنار اون من واقعا معتقدم که جنبش دانشجویی به شدت خوب عمل کرده، چه در آبان ماه چه در اعتراضات سه روز اخیر. میبینید که دانشجویان بسیاری بازداشت شدن و مرکز اعتراضات در بیشتر شهرها دانشگاه ها بوده، در کرمانشاه، در کاشان، در تهران دانشگاه ها بودن که جرقه های اولیه اعتراضات رو زدن و این خیلی مسئله مهمی هستش که جنبش ها کنار همدیگه قرار بگیرن و هم افزایی داشته باشن. من این نکته ای رو در مورد گفتمان امنیت محور خدمتتون عرض کنم. این که خب کاملا درسته که یک در واقع ایده‌ای وجود داره در جمهوری اسلامی که به نظر من خود جمهوری اسلامی در اول ایجاد کرده، بحث سوریه‌ای شدن ایرانه، که اصلا اشاره نمی‌کنن که سوریه شد به خاطر اینکه اسد می‌خواست در قدرت بمونه و هر نوع اعتراضی توی ایران میتونه نتایج مخرب داشته باشه. اگر آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نخواد از قدرت کناره‌گیری کنه، میتونه منجر به کشتار وسیع بشه و مرتب میخوان در مورد جنگ های داخلی توی سوریه فقط حرف بزنن. اما امروز بی‌اعتمادی که در مردم وجود داره و این عدم امنیت رو براشون به همراه داشته، اینه که مردم معتقدن که اگر که هواپیما خارجی نبود و کشورهای خارجی در واقع مثل کانادا و مثل اوکراین پاشون به داستان باز نمیشد و شروع نمی‌کردن به پیگیری ها، این دروغ جمهوری اسلامی هم مشخص نمیشد و ممکن بود مثل همه دروغ‌های دیگه که در طی سال‌های گذشته گفتن زیر خرمن‌ها خاک بره و زیادها فراموش بشه. به خاطر همین این نمیدونم بگم که این خوبه یا بد هستش، به هر حال جای خیلی بحث داره. اما امروز مردم فکر میکنن که بیشتر از همیشه یک فشار خارجی میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی پاسخ خوب باشه، به خاطر اینکه اگر که در مورد همین مسئله هواپیمای اوکراینی فشار خارجی وجود نداشت، قطعا جمهوری اسلامی پاسخ خوب نمی بود و سپاه مجبور نمیشد که بیاد این حرفو بزنه. همونطوری که میبینید که سردار سلامی توی مجلس تاکید میکنه که ما به خاطر فشارهای خارجی این رو اعلام نکردیم، ما خودمون قبل میدونستیم و داشتیم دو روز روش فکر میکردیم که چجوری اعلام بکنیم. یعنی خودشون میدونن که این میتونه یه تهدید باشه براشون که به خاطر فشارهای خارجی مجبور به گفتن حقیقت شده باشن و این فشارهای خارجی ممکنه که چیزی باشه که مردم امروز بهش امیدوارتر باشن و فکر کنن که فشارهای خارجی میتونه اونها رو از شر جمهوری اسلامی خلاص بکنه.
شنونده یه میزگردی بودید با شرکت تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی از فرانسه و مهدی گلرو، روزنامه‌نگار از ترکیه. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
با سلام، از مشهد تماس می‌گیرم. در پارک ملت مشهد امروز 23 دی‌ماه بعد اومده بود، جوانا رفته بودن سر خودشون شادی بکنن، مامورین رژیم با باتوم افتادن و حسابی زدنشون. خواست بگم این کاری که این رژیم داره میکنه هیچ نقصی برای خودش خواهد داشت. دلم میخواست متوجه بشه که این کار دور از انسانیته.
دو تا موضوع بود که میخواستم بگم. موضوع اول، سپاه پاسداران با این دروغ گفتنش همه رو تو تله دروغ بزرگ خودش انداخت و این بی اعتمادی رو در کل نظام به وجود آورد، اهم از مردم عادی و تمام کارکنان کل نظام. به خدا تخریب این به اندازه 12 موشکی که به پایگاه امریکایی زد نبود. نکته دوم، آقای خامنه‌ای مردم اومدن تو خیابون میگن چرا دروغ میگی؟ چرا موشک به هواپیمای اوکراینی زدی؟ تو اونا رو به گلوله میبندی؟ مرد حسابی، اونی که موشک زده به اون کاری نداری، اما کسی که دیده چشش در میاری؟ ایننگ بر تو.
بر پایه گزارش‌ها از ایران، بارندگی سیل‌آسا در استان سیستان و بلوچستان موجب جاری شدن سیل شده. با هم بشنویم گفتگوی محمد زرقامی رو با محمود براهویی نژاد خبرنگار در سیستان و بلوچستان.
حدود 500 تا 800 روستا گفته میشه که درگیر سیل هستند، اما تصاویری که از اون منطقه در شبکه‌های مجازی منتشر شده ابعاد فاجعه سیل رو بسیار وسیع نشون میده. دقیقاً اطلاعات درستی در دست نیست که چقدر مردم درگیر سیل هستند، ولی 14 شهرستان الان درگیر سیل هستند. راه‌های ارتباطی بیشتر از 400 روستا همچنان قطع است و امداد رسانی به اونها فقط از طریق بالگرد و قایق امکان پذیره.
مسئله ارتباط شهرها به چه صورتی؟ آیا این ارتباط برقراره؟ چون اخباری هم بوده که بعضی از شهرها در استان مثل نیکشهر و حتی بخشهایی از سرباز، کنارک، قصرقند، اینها هم به دلیل این آب گرفتگی و وضعیتی که پیش اومده ارتباطشون قطع شده. در این شرایط آیا شما اطلاع دارید از کمک رسانی ها؟
خیلی از زیرساخت‌های استان از قبل هم دچار مشکل بودن، زیرساخت‌های جاده‌ای، و در این سیل خیلی از این جاده‌ها تخریب شدن، خیلی از پل‌ها تخریب شدن و الان ارتباط با خیلی از مناطق سیل‌زده به طور کلی قطع است. کمک‌های از استان‌های همجوار مثل استان کرمان و حتی استان‌های دورتری مثل عراق ارسال شده به این منطقه، منتها امکان ارسال این کمک‌ها به صورت زمینی به خیلی از مناطقی که ارتباطشون قطع است از طریق جاده‌ای امکان پذیر نیست و ناچاران این کمک‌ها باید از طریق بالگرد یا قایق به دست مردم رسونده بشه.
آقای براهویی نژاد، آیا این سیل اخیر تلفاتی هم داشته و شما اطلاعی دارید از تلفات احتمالی یا به هر حال مصدومینی؟
تصاویری از کشته شدگان در سیل منتشر شده، حداقل یکی دو تصویر رو ما دیدیم و آمارهایی هم که ارائه شده توسط مسئولین اگرچه مقدار متناقض هست، اما به طور کلی از 4 کشته و 1 نفر مفقودی تا الان حکایت میکنه.
از طرفی احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان هم صحبت‌هایی رو کردن در مورد کنترل جریان سیلاب، ایجاد به گفته ایشون زیرساخت‌های پایدار، احداث و تکمیل سدها و از طرفی هم مقاومسازی بناها، منازل مسکونی، و همچنین اشاره کردن به مطالعه و اجرای پل‌های بزرگ در محورهای مواصلاتی بین مراکز جمعیتی. آیا این پروژه‌ها نمیتونست پیشتر از این صورت بگیره؟ یا شما اطلاع دارید که این پروژه‌ها در دست اجرا بوده یا اصلا اجرا نشده که منجر شده که سیل به این شکل ویرانگر باشه؟
بعضی از این پروژه‌ها در دست اجرا بوده، اما روند پیشرفتش بسیار کند بوده و متاسفانه خیلیش به نتیجه نرسید. خیلی از اینها هم در همین سیل اخیر تخریب شد. علاوه بر اینها 20,000 واحد مسکونی گفته میشه که تا الان و ده ها مدرسه آسیب کلی و جزئی دیدن که من فکر میکنم خیلی بیشتر از اینها باشه. آمارش بعد از فروکش کردن سیل قطعا مشخص خواهد شد و خیلی از این زیرساخت ها، حتی زیرساخت های شبکه های آب و برق و تلفن هم در خیلی از روستاها قطع شده هم در حال حاضر.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمود براهویی نژاد خبرنگار در سیستان و بلوچستان. با رادیو فردا همراه باشید.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.